آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکا یکی شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستانی گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 10 اسفند سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 8 شعبان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 1 مرد سال 2023 میلادی است. چهل و چهار سال پیش در روز 10 اسفند سال 1357 هجری خورشیدی، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، پس از 15 سال دوری وارد شهر مذهبی قم شد. ایشان که پس از قیام خونین 15 خرداد 1342 هجری خورشیدی و حوادث پس از آن در سال 1343 توسط رژیم شاه به خارج از ایران تبعید شده بود، در روز 12 بهمن 1357 به ایران بازگشت. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این روز، در حالی که رژیم شاه در اثر مبارزات پیگیر مردم مسلمان ایران به رهبری امام سرنگون شده بود، وارد شهر قم شد. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه چند ماه بعد به خاطر ضرورت رهبری انقلاب از نزدیک و لزوم حضور ایشان در پایتخت به تهران آمد. چهل و دو سال پیش در روز دهم اسفند سال 1359 هجری خورشیدی، کمیته حسن نیت در اوایل جنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد. بر اساس پیشنهاد وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی و موافقت اجلاس سران، کمیته حسن نیت با هدف پایان دادن به جنگ عراق علیه ایران از طریق صلح‌آمیز به وجود آمد. این کمیته که بعدها نام خود را به کمیته صلح تغییر داد و از رؤسای جمهوری برخی کشورهای اسلامی تشکیل شده بود، با سفر به تهران و بغداد نظریات دو کشور را دریافت می کرد و پس از جمع‌بندی این نظریات نشست‌هایی ترتیب می داد. در نهایت تصمیمات این کمیته در چارچوب قطعنامه و یا بیانیه صادر و اعلام می شد. اولین سفر کمیته صلح به تهران و بغداد در تاریخ 10 اسفند 1359 انجام شد و پس از آن کمیته حسن نیت اولین طرح خود را ارائه کرد که در آن به احترام کامل به تمامیت ارضی، عدم تصرف اراضی با اعمال زور، همچنین آتش بس میان ایران و عراق و نیز عقب نشینی و چگونگی استفاده طرفین از آبراه اروند رود اشاره شده بود. در این طرح همچنین پیش بینی شده بود که ناظران نظامی سازمان کنفرانس اسلامی بر آتش بس و عقب نشینی نظارت کنند. در این میان جمهوری اسلامی ایران هر گونه آتش بس را مشروط به عقب نشینی مزدوران بعث عراق به مرزهای بین المللی و معرفی آغازگر جنگ کرد که با مخالفت عراق این طرح و طرح‌های بعدی کمیته صلح راه به جایی نبردند. سرانجام کار کمیته صلح پس از 9 سفر و ارائه 6 طرح صلح، در حالی که وضعیت جبهه ها به نفع ایران بود، در 20 آبان سال 1365 هجری خورشیدی در جده عربستان بدون دسترسی به نتیجه مطلوب پایان پذیرفت. و 35 سال پیش در روز 10 اسفند سال 1366 هجری خورشیدی، در پی شکست‌های مکرر رژیم متجاوز صدام در جبهه نبرد با ایران، این رژیم مناطق مسکونی تهران را هدف موشک‌های دوربرد قرار داد. در جریان حملات موشکی عراق به تهران و سایر شهرهای ایران که بیش از 1.5 ماه طول کشید، صدها تن از غیر نظامیان شهید و مجروح شدند. دلیل انجام این حملات کور رژیم سابق عراق به مناطق مسکونی ایران، جبران شکست‌هایش در جبهه‌های نبرد و فشار بر مردم و دولت مردان ایران برای پذیرش خواست‌های ظالمانه و غیر عادلانه بغداد بود. گفتنی است عراق از اوایل تجاوز خود به خاک ایران، حمله‌های موشکی و هوایی به مناطق مسکونی را آغاز کرده بود و موشکباران تهران چهارمین دور از این حمله‌ها محسوب می‌شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 10 اسفند سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با اول مارس سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. گزارش از 41 جشنواره فیلم فجر و اخبار فرهنگی. یکمین جشنواره فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن برابر با 1 تا 11 فوریه در تهران در دو بخش ملی و بین المللی برگزار شد و طی آن آخرین تولیدات سینمای ایران به نمایش درآمد. در این برنامه با چند نمونه برتر این آثار به اجمال آشنا می شویم. با ما همراه باشید. جشنواره فیلم فجر برای هنرمندان سینمای ایران یک جشنواره ملی است که 14 دهه بدون وقفه و حتی در شرایط دشوار ادامه پیدا کرده است. این جشنواره به مرور زمان به عنوان یک جشنواره بین‌المللی توانسته نقش مهمی در میان جشنواره‌های منطقه داشته باشد و به یکی از جشنواره‌های معتبر جهان تبدیل شود. واقعیت این است که ایران کشور مهم در زمینه هنر سینما در قاره آسیا و جهان است و جشنواره فجر همواره سکوی پریش و نقطه شروع حرکت استعدادهای سینمایی بوده است. مراسم اختتامی جشنواره فیلم فجر برگزیدگان در بخش‌های بین‌الملل مستند فیلم کوتاه و سودای سیمرغ داشت. بخش بین‌المللی جشنواره فیلم فجر در 8 سال گذشته از بخش ملی جدا شد، اما امسال دوباره همراهی بخش ملی برگزار شد. 11 فیلم از کشورهای بلژیک، لوکسمبورگ، اندونزی، فرانسه، ژاپن، رومانی، آرژانتین، سوریه، عراق و ایران به این بخش راه پیدا کردند. در این بخش جوایز به فیلم‌های از قزاقستان، چین، سوریه، مغولستان، روسیه، قطر، فرانسه و هند و ایران اهدا شد. جایزه بین الادیان و سیمرغ بلورین بهترین دستاورد جلوه‌گاه شرق به فیلم هوک به کارگردانی حسین ریگی داده شد. فیلم سینمایی هوک با نمایش تصاویر بیکر از طبیعت زیبا و منحصر به فرد استان سیستان و بلوچستان، روایت کودک است که آرزوی قهرمانی بوکس را در سر دارد، اما بعد از پیچ و خم‌های بسیار و عبور از لبه تیزی پرتگاه های قدرت و ثروت نامشروع، در نهایت با جوانمردی ضربه هوک را به رقیب نمیزند. هوک تلاش دارد تا مفاهیم انسانی و اخلاقی را با ظرافت به تصویر بکشد، مفاهیم همچون گذشت و بخشش، مهربانی و دلسوزی، رزق حلال، جوانمردی و پهلوانی. تلاش سازندگان فیلم برای نمایش تصویر متفاوت از اقلیم سیستان و بلوچستان و مردمان آن به دور از کلیشه های رایج قابل تقدیر و ارزشمند است.
سیمرغ بلورینی بهترین فیلم مستند و فرشاد افشینپور برای مستندی بلندی دنیای وحشی زاگروس احداث شد. صدایگن و گیرای نریشین ابتدایی فیلم همراه با نماهای هوایی فوق‌العاده از رشته کوه زاگروس که از غرب تا جنوب غربی ایران کشیده شده از همان ابتدا بیننده را همراه خود می کند. دوربین افشینپور از مرز ایران و ترکیه در کرانه های دریای وان تا سواحل دریای عمان، از روی خط عرس ها و فراز کوه دینا تا قعر دره ها و رودخانه ها، هر جا که اثری از حیات بوده را کاوش کرده است. واضح است که کارگردان با حوصله فراوان تصاویر را طی سالها ثبت و ضبط کرده تا این گنجینه بصری را در قالب یک مستند خوش ساخت با مخاطب هدیه دهد. سنجاب ها، خروس ها، پلنگ ها، عقاب ها و دیگر جانداران که همگی بومی کوه های زاگروس هستند، هر کدام بخشی از فیلم را به خود اختصاص می دهند و مستند بلند دنیای وحشی زاگروس بیننده را سهیم تجربه گرانبهای مشاهده طبیعت بی‌مانند این منطقه می کند. باید گفت بخشی سودای سیمرغ همساله با رقابت فیلم‌های سینمایی ساخته شده فیلمسازان ایرانی اختصاص دارد که امسال 24 فیلم در آن به رقابت پرداختند. فیلمی غریب در رشته جلوه‌های ویژه میدانی بهترین فیلم از نگاه ملی، چهره پردازی، طراحی صحنه و بازیگری نقش اولی زن موفق به دریافت سیمرغ شد. در بخش مقاومت نیز جایزه بهترین فیلم به این اثر به کارگردانی محمد حسین لطیفی اهدا شد. این فیلم سبک زندگی و شیوه فرماندهی محمد بروجردی از فرماندهان ایرانی دوران دفاع مقدس را طی یک داستان جذاب روایت می کند. کارگردان در این اثر برش از دوران فرماندهی شهید محمد بروجردی را در منطقه غرب ایران انتخاب کرده و سعی دارد که چهره انسانی از یک قهرمان نامدار معاصر را به تصویر کشد. محمد بروجردی در سالهای نخست تجاوز رژیم عراق به ایران از فرماندهان ارشد جنگ محسوب می شد و پس از تفتیه های ضد انقلاب در غرب کشور به کردستان رفت و در آزادسازی منطقه های زیاد از چنگال جدای طلبان نقش مهم ایفا کرد. او با منش انسان دوستانه و روحی بزرگ خود در دل مردم کردستان جا باز کرده و به عنوان مسیح کردستان لقب گرفت. شهید محمد بروجردی در سال 1362 برابر با 1983 میلادی بر اثر برخورد خودرو با مین به شهادت رسید. باید گفت در مراسم پایانی 41مین جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورینی بهترین پویانمایی به فیلم انیمیشنی بچه زرنگ اهدا شد که محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مجموعه گروه هنری پویاست. در سالهای اخیر و با ورود جوانان با استعداد و علاقمند به حوزه انیمیشن، کیفیت آثار تولید شده در ایران رشد قابل توجهی داشت، تا آنجا که برخی از این تولیدات در جشنواره های بین المللی حضور یافته و حتی برای اکران خارجی هم خریدار. در خلاصه داستان این فیلم انیمیشن آمده است که محسن پسر بچه است که عاشق ابر قهرمان های فیلم هاست و همیشه تلاش میکند که با وسایل بازی و موکت های ابر قهرمان هایش به هر کس و هر چیز کمک کند. اما در یک اتفاق نادر، محسن با حیوان روبرو می شود که از گونه حیوانات منقرض شده در ایران است. محسن تصمیم می گیرد که به آن حیوان کمک کرده و او را به زادگاهش بازگرداند. اما سفر به دل جنگل و نبرد با شکارچیان و همچنین رویارویی با حیوانات منقرض شده دیگر شروع یک ماجرای پیچیده برای محسن است. اما در پایان باید گفت که امسال در جریان نمایش فیلم ها و حضور مهمانان داخلی و خارجی در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر دوره 24 بازار فیلم هم با حضور 32 غرفه از 21 کشور جهان برپا شد. برخی از کشورهای شرکت کننده عبارت بودند از استرالیا، ایتالیا، سوئیس، تایوان، هند، روسیه، ترکیه، سوریه، مالایزی، تونس، لبنان، عراق، افغانستان، بنگلادش، ارمنستان، تاجیکستان، گرجستان، یونان، سریلانکا و همچنین پاکستان. با توجه به وقفه‌ای که به دلیل شروع همگیری کرونا در این بخش جشنواره روی داده بود، استقبال نسبتاً خوب از این بازار صورت گرفته بود. همچنین همزمان با افتتاح این بخش بازار مجازی هم برگزار شد که در آن خریداران و توزیع کنندگان فیلم با ارتباط آنلاین و بحث و گفتگو پیرامون سینما و آثاری عرضه شده در بازار پرداختند. مهمانان بازار فیلم اغلب خریداران هستند که پیش از این نیز با سینمای ایران آشنا بوده و در این بازار ارتباطشان تقویت شده و خرید خود را از آخرین تولیدات تصویری ایران انجام می دهند. دوستان عزیز شنونده، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را با پایان میبریم. بنا به گزارش های رسیده، همایش بین‌المللی هنر خوشنویسی مردم تاجیکستان و میراث مکتوب شرق در تاریخ 27 فوریه در شهر دوشنبه برگزار میشود. هدف از برگزاری این همایش، نمایش و رواج هنر خوشنویسی مردم تاجیکستان، شاهکاری که در آثارخانه ها، کتابخانه ها و مؤسسه های علمی تاجیکستان و همچنین خارج از کشور نگهداری میشوند اعلام شده است. گفتنیز اندیشمندان از کشورهای فرانسه، روسیه، بریتانیا، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در این همایش شرکت خواهند کرد. دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما از این سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام آن که دانا و حکیم است. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، نوبت دیگری پر رسید است که با برنامه راه رستگاری در خدمت شما باشیم. با امید که انشاءالله از مطلب های این برنامه برداشت لازم را کسب نمایید. دوستان همراه، یادآور میشیم که برنامه راه رستگاری هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود. مثل برنامه گذشته، موضوع این برنامه نیز مدیریت زمان و کنترل وقت است. داشتن برنامه و زمان بندی برای خرج کردن زمانمان به ما کمک میکند تا از نگرانی در مورد انجام سری وقتی یا به موقع کارها رها و کمتر دچار استرس و استراب شویم. ایجاد آمادگی و توانمندی برای انجام کارها از دیگر فایده های مدیریت زمان است. وقتی که از مدیریت زمان به خوبی استفاده کنیم و برنامه زمانبندی برای انجام کارها داشته باشیم، می دانیم که در روز چی کارهایی را باید انجام دهیم و برای انجام کارها آمادگی ها و توانمندی های لازم را کسب خواهیم کرد و با یک آمادگی همه جانبه و تمام و کمال برای انجام و اجرا کردن کارها پیش خواهیم رفت و این آمادگی و توانمند بودن و ما آرامش و اعتماد به نفس و موفقیت عطا خواهد کرد. یکی دیگر از فایده های مدیریت زمان، انجام کارها در زمان تعیین شده و کاهش حجم فعالیت های کاری است. از فایده ها و مزایای مدیریت زمان، می توان به انجام کارها در مهلت معین شده برای آن کار و برخورداری از کاهش حجم فعالیت های کاری و روزانه اشاره کرد. با توجه به برنامه ریزی زمانی هر کاری، می توانیم آن کار را در زمان و وقتی مختصر و مختص به خودش پیگیری و اجرایی کنیم و از با وجود آمدن حجم زیادی از کارها یا انباشته شدن کارها و به تعویق و تأخیر افتادن آنها که می توانند به شکل رنجاوری به کارها و فعالیت‌های ما ضربه بزنند و کلیه فعالیت‌های ما را تحت تأثیر خود قرار دهند جلوگیری کنیم، که این باعث می شود هر کاری در بازه زمانی خودش با آمادگی قبلی انجام شود، که این رویه باعث می گردد که در مجموع فعالیت های کاری و روزانه ما بدون انباشته شدن و پیش برود و شاهد رشد و ترقی روزافزون حجم کارها و فعالیت های انجام نشده نخواهیم بود. زمانی که هر کاری در ساعت خودش انجام شود، یک سبکی و چابکی را به ما و کارهای ما و زندگی ما می دهد. به این ترتیب وجود برنامه زمانی به ما این امکان را می دهد که توان نظارتی بهتر و بیشتری را روی کارهایی که باید انجام دهیم داشته باشیم. یعنی ما می توانیم با نظارت و ارزیابی خود از کارها آنها را اولویت بندی و تقسیم بندی کنیم و همچنین کارهای انجام شده با کارهایی که باید انجام دهیم را بررسی و نظارت کنیم و نیز آگاهی تمام و کمال و 100% از کارها و فعالیتهای انجام شده و یا کارها و فعالیتهایی که باید انجام شود خواهیم داشت و با آگاهی از کارها و فعالیتهای خود تشخیص می دهیم که چی کاری در چی زمانی با چی کیفیت و صفت، کمیت و یا مقدار انجام دهیم. ایجاد اثر بخشی و بهره‌وری در کارها از دیگر فایده های مدیریت زمان است. بهره‌وری عبارت است از کارایی و علاوه اثر بخشی. وقتی که از برنامه زمانی استفاده کنیم، قطعا و حتما تبدیل به افراد بهره‌ور می شویم و در انجام کارها بازدهی کار ما بیشتر خواهد بود. به صورت اثر بخش عمل خواهیم کرد و برای رسیدن به اهداف مد نظر راه آسان و سریع خواهیم داشت. همچنین حرکت پرشتاب به سمت اهداف را انجام می دهیم و به هیچ وجه دچار وقفه و تنفس در عملکرد نخواهیم شد. یاران همراه، همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امید است تا این قسمت از برنامه مورد استفاده و برداشت لازم شما قرار گرفته باشد و از آن برای خود و دیگران همچنین گوشزدهایی داشته باشیم. واقعیت آن است که گذر زمان یکی دیگر از خاصیت هاست که در طول عمر برای ما این حقیقت را می آموزاند که ما باید در عمر محدود خود کارهای شایسته انجام دهیم تا در پیرانسالی حسرت فرصتهای از دست رفته را نخوریم. پخش برنامه راه رستگاری امروزها در حال رقم می خورد که به تازگی یک تن از هنرمندان معروف تاجیک چلخان خالف دار فانی را ودا گفت. او از آوازخوانانی بود که در آثارش همواره منادی اخلاق و معنویت بود. سلام دانستیم برای گرامی داشت یاد و خاطره این شخصیت هنری تاجیکستان توجه شما عزیزان را جلب کنیم و مصاحبه با نامبرده که جنبه های مختلفی اخلاق و خصوصیات نیک انسانی را گوشزد می کند. به طور قطع یکی از نشانه های خوب اخلاقی و انسانی هر انسان شناخت زمان و استفاده بهینه و انجام کارهای نیک در طول عمر است. با هم صحبت های این هنرمند فقید را می شنویم.
و تالینامه خود باور دارید؟
تالینامه نه باور چرا؟ ندارم با کدام خاطر طالب عاملی میگوید که با بازار جهان تاله خود را امتحان کردم به هر کس خاک زر گردد و من زر خاک میگردد.
سرمایه داشتن برای شما چه ارزش دارد؟
از تاریخ به فکر ما با ما گواه هست که پول و مال و چی برای انسان هیچ وقت خوشبختی ناورده است. خوشبختی انسان دولت او، ثروت او، همه او چی میگن؟ آبروی او است، هنری او است، جوانمردی او است، فرزندان صالح او است، بختی نکوی او است، دولت آباد و آزاد و تینج و امان بودگیش دولت چی کنید؟ من فکر میکنم دولت انسان همین است، با علم داشتن در کار، یعنی که دانش داشتن در کار. علم و دولت نظم کاری ملت است، علم و دولت اعتباری ملت است.
یک رو بودن به انسان چی شرافیت می آورد؟
یک رو بودن پیش از این جهان مردی انسان اینجا نشون می کند. کلیم کاشانی می گوید که یک رنگمو در کوی درنگیم وطن نیست، یک رنگمو در کوی درنگیم وطن نیست، سیلم که مدارا به کسی شیوه من نیست. یا که حضرت سایی می گوید که توانی سبز شد در حلقه آزادگان سایب، تو را چون سر وگر در چهار موسم یک قبا باشد. یک رنگ بودن، یک رو بودن انسان نشون میده.
دست مهر و محبت دراز کردن جانب کسی، خب از نگاه چلخان خالف
بفکرم یکی از خصلت‌های بهترین انسان این دست سخا داشتن. حضرت مولانا میگوید که همه روز روزه بودن، همه شب نماز خواندن، همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن، شب جمعه ها نگفتن، به خدای راز گفتن، زی وجودی بی نیازش طلب نیاز کردن، به خدا که هیچ کس را ثمر آن قدر نباشد که بروی ناامید دری بسته باز کردن. از این بفکرم بلندتر سخن دیگر نیست.
در مردم ما خیلی رایج است سر یک پیاله چای صحبت میکنیم یا اینکه برای شما یک پیاله چای میدهم گفته، و این یکی از رسم های خوبی مردمی
تاجیک است. خوبی بسیار تاجیک ها هستن.
بله، همین مطلی مردمی را بله، شما بله، چگونه بله. توضیح میکنم؟
بابای من در قدی راه یک درخت را در صرفه داشتند و در قدی راه دایی ما استا بوده است، کفش را سمی کرده است. و و پیش خونه ما تمام مردم کنگر گذاشته میرفتن، خشلاقی دولشون سفر بویان روی آب خشلاقی بسیاره به هم خیلی نگذاشته میرفتن. اون در درون یک چکری کندگی نم کردگی در همونجا آب خونه میمونده است، دوغ میمونده است در همونجا، و یک چونیم چوی دیگه یک نونه که کسی که میگذاشت گفت اه یک پلا چوی نمیگیری در گرمی همین تابستون کی نمیخواد که یک شده آب خونه خورد یک کسا آب خونه یا دو خورد یا چی؟ این قسمتی مثلا ممکن عجایی بوده تا در میبینن مردم که همه که بابای تو بسیار نان آب ته بودم خیل نان آب میداد با مردم. برای منم این چیز بسیار تأثیری زیاد دارد و من بسیار دوست میدارم خدمت کردن برای خلق وطن. خدمت خلق وطن خدمت در راه خداست، راست در پیش وطن پیش خدا باشد راست میگن.
انسان آیا میتواند که گذشته خود را فراموش کند؟
نه تماما، کسی که گذشته خودش را فراموش میکند از گذشته یاد نمیکند، یا که کی بودن خودش را وقتی خواب میکنی اگر به یاد نمیاری و از پیش نظر یک مثال همون یک لنته کینو برین اگر نمیگذارونی، اگر هر شب باید این از نظر خودش گذارونی.
صبر میگن، تحمل میگن، میگن انسان باید صابر باشد.
خس و خاره که آتش بر فروزه تو خیزد آتش اول خود بسوزد. یعنی بینیدن اینجا بسیار سخن عجایب است، سراسیمه شدن در کار نیست، صبر و طاقت و تحمل برای آدم بار میارد، بار یعنی بار میارد. چیکار که میگن صبر و ظفر چو دوستان قدیمه هم چو صبر به پایان رسند نوبتی ظفر آید.
میگن که درخت از آب سبز میشود، آدم از دعا. شما از این چی معنی برداشتید؟
دست دعای خلق بود پشتیبان عمر، خون به پای مون که دست سبو گرفت. یعنی که در حقیقت اگر دعای مردم گیری، دعای خلق گیری، خدمت خلق کنی، خدمت وطن کنی، همه وقت به فکر من که
جای
برکت میوبی. نامی صاحب نظران تا به قیامت باقی است. نقش فرهاد خبر میدهد از کوهکنی، به مربی نشود هیچ کسی صاحب نام، سنگ رو میکند افلاق عقیق یمنی.
از چی میترسید؟
از بسیار چیز میترسم.
یکیش را
بگید. یکیش همین است که از گیریه مردی نوجوان میترسم، از گرگی به جای پادبان میترسم. ترسم نبود از آن که مرگم برسد، از زیستن بینام و نشان میترسم. برای ملت و برای خلق شایسته زندگی کردن، این یعنی انمی جوابی همین گفته هاست. فکر میکنم که یک سخنان بسیار بلندی استاد میرزا تصدیزاده است، شما هم از یاد میدونید که راه یافتی و در شب تاریک دویدی هنگامی سحر چون شفق صبح دمیدی، در پیشی راحت آب بود و سنگ بود و کوه، اما تو بریدی و شکستی و پریدی. همین چیزا بسیار موفق است برای همین چیز که یعنی هر یک کس باید همین که از همین نگذرد در همین وزینی ها و همه همین چیزا طاقت کردن نکنند. بعد یکی با همون غزلی حضرت صاحب میاد که همون سالها گردی زمین چون آسمان گردیدم، تا چون این روشندین صافی روان گردیدم.
از مادر یاد کنید چه حالت شما را فرا میگیرد؟
من نمیدونم، سخن مادر بسکرم برای همه عزیز است، برای همه معتبر است، برای همه در دل جو است و نمیدونم روزی نباشد که ممکن آدم یکون شخص یکون ایسان یک مراتبه اقلا با یاد مادر چی نکرده باشد، فکری نکرده باشد، یکون سخنی نگفته باشد. و در ایجودی منم و در فکری منم و در زدقی من در شبی خوابم دائما مادر در نظر من هست و با همراهی من زندگی میکنند و زندگی و روزگاری من خودی که از مهر و محبت و دعای مادر تا حاضر پیش رفته ایستاده است.
یاد کردم آچه جان خانه و ایوانی ترا، نانی گرم و شکر را وی لبی چکدانی ترا، کشتنای لبی با دیده این پزمانی ترا، خنده های شکرین و لبی خندانی ترا، در دلی باغ پدر جلوه و جولانی ترا. آچه جان فهمیدم نو غمی هجرانی ترا، آچه جان که آچه جان اوچه جان ای اوچه جان اوچه جان ای اوچه جان ای اوچه جان جان اوچه جان.
عزیزان همراه، شما گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان شنیدید. در پناه حق باشید.
اوچه جان گردیشی چرخ گردیشی آستینی تو بود، دیدنی دور بدو چشمی جهان بینی تو بود. تم آین زی ازل بستهی آینی تو بود، خطی رهوار جهان رهزی خطی چینی تو بود. سبهار گل زدهی کرتهی نقشینی تو بود، چکنوار تو گلدوزینی بالینی تو بودی. اوچه جان ای اوچه جان، اوچه جان ای اوچه جان، اوچه جان ای اوچه جان ای اوچه جان جان اوچه جان. شما از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تو دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جا بدانی اما میمیرم من، تو جا بدانی اما میمیرم من. اگر طلوع خورشید رو دریا تماشا تماشا نکردی، تو با ستاره ها و کوه و صحرا مدارا مدارا نکردی، تو با نیک و بد هستی تو لحظه های سرمستی و دیدی دیدی و میبینی، تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی و میبینی. که لحظه لحظه عمرم رو شماردی، واسه قصه های من قصه نخوردی، تو که گریه یه تولدم رو دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای
جوونی که همش گل بود و عشق و مهربون، رنج انتظار و با جون می کشیدم چقدر هراس کردم، برای رسیدن لحظه دیدار به تو التماس کردم. سیاهی شب و نه صبح پرنور، نه شکوه خلقت و نه سردی گور، نه باحت جان آفرینش، ای زمان شمار تو را نکرده مغرور، یادت تو شب سرد زمستون که گلا خشکیده بودن توی گلدون، برای پریدن مرغ گرفتار چقدر هراس کردم، واسه خاموشی دنیا توی لحظه به تو التماس کردم.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزرای خارجه تاجیکستان و قزاقستان در آستانه. سفر نخست وزیر روسیه به تاجیکستان به زودی. و وقوع زلزله 5 ریشتری در بدخشانی تاجیکستان. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. وزیران خارجه تاجیکستان و قزاقستان در آستانه دیدار و گفتگو کردند. سراج الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با مختار تلاوبردی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان در تاریخ 27 فوریه در آستانه دیدار و گفتگو کردند. در این گفتگو مسائل مهم روابط شراکت استراتژی بین تاجیکستان و قزاقستان و همچنین همکاری در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نخست وزیر روسیه به تاجیکستان سفر میکند. میشوستین 2 مارس به تاجیکستان میآید. میخائیل میشوستین نخست وزیر فدراسیون روسیه در تاریخ 2-3 مارس سال 2023 به جمهوری تاجیکستان سفر میکند. قرار است میخائیل میشوستین در جریان این سفر در 9th کنفرانس همکاری های بین منطقه‌ای و همایش تجاری تاجیکستان و روسیه که در تاریخ 2 مارس برگزار می شود شرکت کند. همچنین انتظار می رود در این سفر دیدار و مذاکرات بین دولتی در سطح عالی انجام شود. گفتنی از فدراسیون روسیه یکی از شریکان اصلی تجاری تاجیکستان است و بر اساس آمار رسمی در سال 2022 میلادی بیش از 26.4 میلیون دلار سرمایه روسیه وارد تاجیکستان شده است. همچنین ده ها شرکت صنعتی مشترک، زیرساخت های مختلف به ویژه مؤسسات آموزشی با مشارکت سرمایه روسیه در تاجیکستان بنیاد شده است. وزیر امور خارجه ایران در نشست شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد گفت هیچ کشوری مسئول نمیتواند اجازه دهد امنیت و نظم عمومی با رفتار خشونت آمیز به خطر بیفتد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از ژنو.
هیچ کشور مسئولی نمیتواند اجازه دهد امنیت و نظم عمومی با رفتار خشونت آمیز و غیرقانونی به خطر بیفتد. این بخشی از سخنرانی وزیر امور خارجه ایران در نشست 52 شورای حقوق بشر سازمان ملل است. حدود 3 ماه روایتی یک طرفه از ناآرامی های پاییز گذشته ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل شنیده شد. روایت هایی که کشورهایی مثل آمریکا، آلمان و یا فرانسه ارائه می کنند. و 25 گزارش مستندی که ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده بود نادیده گرفته شد. حالا وزیر امور خارجه خودش پشت میکروفون این شورا آمده و از حمایت‌های مالی و لوجستیکی که در اختیار عناصر توریست قرار داده شده گفت. وزیر امور خارجه گفت هیچ کشوری نمیتواند خود را مستحق انحصار طلبی در حق سیانت از حقوق بشر بداند و کشورها را به تسلیم در برابر تفسیرهای خود ساخته از حقوق بشر مجبور کند. مصداق سخنان آقای امیر عبداللهیان را در حاشیه این نشست دیدم. مثل ممنوع بودن پرسش درباره آثار حقوق بشری تحریم‌های اقتصادی از مقامات این شورا.
مردم ایران از تحریم‌های اقتصادی برخی از کشورهای غربی رنج می‌برند. نظر شما درباره آثار ضد حقوق بشری این تحریم‌ها چیه؟
من نمی‌تونم به این سوال پاسخ بدم، متأسفم.
آیا حضور تعدادی از اعضای گروه تروریستی منافقین در این نشست که در پوشش سازمان‌های مردم نهاد و خبرنگار خودشان را به صحن این شورا رسانده بودند. گروهی که ترور بین 12 تا 17 هزار ایرانی را در کارنامه دارد. آنها تبلیغ کرده بودند که سالن سخنرانی وزیر امور خارجه ایران خالی بشود، اما فقط خودشان سالن را ترک کردند.
سخنرانی وزیر امور خارجه کشورمون در شورای حقوق بشر سازمان ملل آغاز شده. برنامه‌ریزی‌های شده بود برای اینکه در زمان این سخنرانی سالن خالی باشد.
مرور در تاریخ شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهد آسمان این شورا برای همه ملت‌ها و کشورها یک رنگ نیست. با این حال حضور ایران در این شورا در سطح وزیر امور خارجه که کم سابقه هم بوده نشان می‌دهد ایران عرصه رساندن صدایش به گوش جهان را خالی نکرده. حسنی سادات شوبری، خبرگزاری صدا و سیما، ژنو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبح روز سه‌شنبه زلزله به بزرگی 5 ریشتر در مرز تاجیکستان و افغانستان رخ داد. این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری مرز تاجیکستان و افغانستان رخ داده است. گفتنی است که صبح روز دوشنبه نیز ساعت 8:00 به وقت محلی در تاجیکستان زلزله رخ داد که مرکز آن در منطقه کوهستانی بدخشان بود. بر اساس گزارش مؤسسه زمینشناسی و لرزنگاری اکادمی علوم تاجیکستان، مرکز این زلزله در 370 کیلومتری جنوب غربی شهر دوشنبه و 46 کیلومتری دریاچه سرریز در عمق 10 کیلومتری و به بزرگی 3-4 ریشتر در مرکز لرزش بوده است. در منطقه مرغابی ولایت بدخشان تاجیکستان زمین لرزه به شدت 2 ریشتر احساس شده است. هیچ اطلاعی در مورد محسوس بودن نوسانات این زلزله در شهر دوشنبه وجود ندارد. این در حال است که شبکه ایستگاه های لرزنگاری وزارت شرایط اضطراری قزاقستان در مورد ثبت زلزله به بزرگی 4.2 ریشتر در 686 کیلومتری جنوب غربی شهر الماتا در قلمرو تاجیکستان خبر داده است. بر اساس گزارش سایت ولکانو دیسکاوری کام در تاجیکستان در سال گذشته بیش از 2000 زلزله رخ داده است که 9 مورد از آنها با بزرگی 5 ریشتر بوده است. تأکید آمریکا بر موضع متناقضش با اوکراین درباره طرح صلح چین با وجود استقبال رئیس جمهوری اوکراین از طرح صلح 12 ماده‌ای که چین ارائه کرده است، مقامات آمریکایی همچنان بر موضع متناقضشان با اوکراین مبنی بر مفید نبودن طرح چین تأکید می‌کنند. خبرنگار صدا و سیما، نیویورک، آمریکا.
در حالی که رئیس جمهور اوکراین رسما اعلام کرده به طرح صلح چین با خوشبینی و حسن نیت نگاه می‌کند و آماده است به منظور پیگیری و اجرای آن برای تحقق صلحی عادلانه با رئیس جمهور چین دیدار کند، برخلاف او رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا به طرح صلح چین بدبین است و معتقد است طرح مفیدی نیست.
وقتی پوتین این طرح را تحسین می‌کند چطور ممکن است طرح خوبی باشد؟ آنچه ما در طرح صلح چین دیدیم این است که فقط برای روسیه مفید است. چین در حال مذاکره درباره نتیجه جنگی است که برای اوکراین ناعادلانه است. این منطقی نیست.
پیشنهاد چین طرحی 12 ماده‌ای برای آتش بس و پایان دادن به بحران اوکراین است. اما رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد اگر چین به روسیه پیشنهاد کمک نظامی بدهد، آمریکا حتما پاسخ خواهد داد. تناقض آشکار میان منافع و خواسته اوکراین و آمریکا درباره آتش بس در جنگ موضوعی است که مجری شبکه ان بی سی نیوز آمریکا از مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره آن
آنچه رئیس جمهور زلنسکی گفته درباره بخشهایی از طرح است که او آن را دوست داشت، اما بخشهایی از طرح هم اصلا خوب نیست. پیشبرد یک طرح صلح در زمان بحران کار بسیار سختی است.
مارک لوین، کارشناس و مجری رادیویی معروف آمریکا، معتقد است که تمایل رئیس جمهور آمریکا به تداوم درگیری‌های خارجی به خاطر ناتوانیش در حل مشکلات داخلی آمریکاست.
الان برای جنگ افروزی در جهان ظرفیت‌های بالایی داریم، نه برای اینکه توانایی‌مون خیلی زیاده، به خاطر اینکه رئیس جمهور ضعیفی داریم که از پس انبوه مشکلات داخلی آمریکا از جمله تورم و بدهی‌های هنگفت بر نمی‌آید.
آمریکا 2.5 میلیارد دلار دیگر برای کمک نظامی به اوکراین اختصاص داد. آنطور که در این مصاحبه آخر جو بایدن اعلام شد، الان مجموع کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین به رقم 113 میلیارد دلار رسیده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. وقوعی بیش از 100 رانش زمین پس از زلزله‌های اخیر ترکیه، دانشمندان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای بیش از 100 رانش زمین را پس از زلزله‌های اخیر ترکیه شناسایی کردند. زلزله‌های مهیب روزی 6 فوریه که بخش‌های از ترکیه و سوریه را لرزاند، علاوه بر ده ها هزاران جان باخته، خسارت‌های زیادی نیز بر جای گذاشت. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که زمین لرزه‌های اخیر در ترکیه باعث شکاف و جابجایی سطح زمین در برخی مناطق شده است. دانشمندان با بررسی تصاویر ماهواره‌ای از رانش‌های زمین در مناطق زلزله‌زده ترکیه خبر می‌دهند. پیروز طولایوز پردیسان که به علت نارسایی کلیوی از 24 فوریه در بیمارستان دامپزشکی مرکزی بستری شده بود، بعد از انجام دیالیز تلف شد. دکتر مرادی، دامپزشکی پیروز، توضیحات در مورد شرایط پیروز و دلایل مرگش در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما ارائه داد.
تلاش دامپزشکان بی نتیجه ماند و عمر پیروز به یک سال قد نداد.
از طرف خودم و تمام همکارانم صمیمانه عذرخواهی بکنم که نتونستیم متاسفانه این حیوان رو نگه داریم.
پنجشنبه گذشته بود که پیروز با مشکل دستگاه گوارش راهی بیمارستان دامپزشکی مرکزی شد، اما با تشخیص نارسایی کلیوی تحت مراقبت ویژه قرار گرفت.
دو نوبت در گذشته به نارسایی حاد کلیوی مبتلا شد، دارو دریافت میکرد به جهت کنترل این مشکل کلیوی. ما انتظار داشتیم که این اتفاق بیفته، ولی خب این حدت در واقع این بار سوم واقعا شدید بود.
با شدت بیماری پیروز، دامپزشکان تنها راه باقی مونده رو که ریسک بالایی هم داشت دیالیز تشخیص دادند، ولی این طول یوز آسیایی طاقت نیاورد و در 10 ماهگی تلف شد.
یک تیم درمانی تشکیل شد، متخصصان داخلی، بی
بیهوشی، جراحی و مشاور دامپزشکی این حیوان آقای پیتر کالویل شاکله این تیم رو تشکیل میدادن.
24 ساعته تحت مراقبت بود، ساعت به ساعت ورزم رفتارش ثبت میشد، غذاش ثبت میشد، دمای بدنش ثبت میشد.
اردیبهشت ماه امسال 3 توله به روش سزارین در مرکز تکثیر یوز آسیایی توران متولد شدند که با تلف شدن 2 توله پیروز تنها بازمانده این جمع بود. شیر ندادن مادر باعث شد پیروز برای نگهداری توسط یک تیمارگر به بوستان پردیسان تهران منتقل شود.
نگاه ما به این یوزپلنگ به عنوان یک ذخیره ژنی، یک ذخیره‌ای که در اسارت میتونه در فرآیند تکثیر به ما کمک کنه.
با واکنش فعالان محیط زیستی به نحوه زایمان، تلف شدن توله ها و نگهداری پیروز، پای مجلس هم به بررسی طرح تکثیر یوز آسیایی کشیده شد.
ماده سالم تحویل دادیم، توله ها سالم تحویل دادیم، نقایصی در پرورش بود، نقایصی در نوع شیر بود، اینا همه به خاطر عدم تجربه ما بوده.
و همه اینا دستاورد هست برای اولین بار در کشوری که هیچ تجربه‌ای برای تکثیر یه همچون گونه در خطر انقراضی نداره.
با تلف شدن پیروز، طرح تکثیر در اسارت یوز آسیایی کاملا موفقیت آمیز نبود و حالا با باردار شدن دوباره ایران، مادر پیروز باید دید سازمان حفاظت محیط زیست چقدر از تجربه اولش استفاده میکنه تا این طرح دوباره شکست نخوره. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
دومی مشروع خبرها، هیئت تاجیکستان در 13مین جلسه هیئت مدیران مرکزی منطقه مدیریت آب شهری شرکت کرد. دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان در 13مین جلسه هیئت مدیران مرکزی منطقه مدیریت آب شهری در چارچوب سفری کاری به تهران در تاریخ 22 الی 24 فوریه شرکت و سخنرانی کرد. با گزارش خاور، به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در جریان سخنرانی وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان، اهمیت ابتکارات جهانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حل مشکلات جهانی آب و استفاده از آن در شهرها مورد تأکید قرار گرفت. در این زمینه از شرکت کنندگان این نشست دعوت شد. در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد بررسی اهداف دهه اقدام بین المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که در 22 الی 24 مارس سال 2023 در نیویورک با ریاست تاجیکستان و هلند برگزار می شود شرکت کنند. ثبت رکورد کمترین نرخ تولد دنیا در کره جنوبی. کره جنوبی با افت نرخ زاد و ولد کمترین تعداد تولد را در این کشورهای در بین کشورهای دنیا به نام خود ثبت کرد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
بحران رشد منفی جمعیت طی 7 سال متوالی، کره جنوبی را برای نخستین بار با ثبت رکورد پایین‌ترین زاد و ولد به کشوری با کمترین نرخ باروری در دنیا تبدیل کرده.
متأسفانه نرخ زاد و ولد سالانه به زیر 1%، یعنی 81% تنزل کرده. در سرشماری پارسال جمعیت کره بیش از 51 میلیون نفر ثبت شد که نسبت به سال قبل اون 39% کاهش رشد جمعیت داشتیم.
آمار جوانان مجرد بعد هم از سوی دیگه به حدود 10 میلیون نفر افزایش یافته، به طوری که جمعیت اونها 41% از مجموع 24 میلیون خانوار این کشور رو تشکیل میده.
وقتی شاغل میشی چنان درگیر کارت میکنن که عملا زمانی برای تشکیل خانواده و فرزندآوری نداری.
بیشتر انرژی و وقت هم صرف شغلم میشه. بعد کار هم به استراحت و تفریح نیاز دارم.
مقایسه کارشناسی 190 هزار ازدواج و 249 هزار تولد سال گذشته طبق سوابق ملی کره جنوبی با 430 هزار ازدواج و تولد بیش از 691 هزار نوزاد در سال 1996، یعنی 26 سال قبل، از افت شدید نرخ ازدواج و تولد در این کشور حکایت داره.
کره جنوبی از بیرون با اقتصاد خوب و فناوری پیشرفته به نظر میرسه، اما تبعیض شرایط شغلی و ساعت طولانی کار برای بانوان بسیار سخت و مشکل سازه. نوع سنگین زندگی موجب شده نسل جوان حتی به ازدواج فکر هم نکنه.
دولت این کشور با وجود اختصاص بودجه برای پرداخت یارانه تشویقی فرزندآوری، اما همچنان موفق به مهار رشد منفی جمعیت نشده. این در حالیه که کارشناسان با اشاره به اینکه سن 20% جمعیت فعلی کره جنوبی بالای 65 ساله و 17% زیر 50 ساله اعلام کردند این کشور به زودی با بحران پیری جمعیت روبرو میشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
قیمت تبدیل ارزهای خارجی در برابر واحد پول ملی تاجیکستان. بانک ملی تاجیکستان قیمت تبدیل ارزهای خارجی در برابر سامانی واحد پول ملی تاجیکستان را به شرح زیر تعیین کرد. 1 دلار آمریکایی برابر با 10 سامانی و 91 درهم، 1 یورو 11 سامانی و 55 درهم، 1 روبل روسیه برابر با 0.14 درهم. بانک ملی تاجیکستان همچنین هشدار می‌دهد که انجام عملیات مبادله در خارج از بانک‌ها، شعبه‌ها، مراکز خدمات بانکی، نقاط انتقال پول و دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌ها کاملاً ممنوع است. شنونده اخباری ورزشی باشد. معرفی بهترین های سال فیفا، مسی دست نیافتنی تر از همیشه. ارجنتینی ها بیشترین جوایز مراسم بهترین های فیفا در سال 2022 را از آن خود کردند. مراسم برترین های فوتبال جهان از نگاه فیفا موسوم به The Best دیشب در پاریس برگزار شد و برندگان جوایز مختلف مشخص شدند که مطابق انتظار لیونل مسی، فوق ستاره ارجنتینی فوتبال جهان، با کسب جایزه The Best نامش را در تاریخ این رشته جاویدانه تر کرد. مراسم با بزرگداشت پله به صورت رسمی آغاز شد و در ادامه جوایز بخش های مختلف به برندگان اعطا شد که سهم ارجنتینی ها در کسب عناوین به واسطه قهرمانی در جام جهانی قطر بیشتر بود. امیلیانو مارتینز، سنگربان تیم ملی ارجنتینا، نخستین عضو آلبی سلسته بود که در این مراسم روی سن رفت و جایزه برترین دروازه‌بان سال جهان را از آن خود کرد. لیونل اسکولونی سرمربی ارجنتینی هم جایزه برترین مربی را دریافت کرد و همچنین هواداران ارجنتینی برنده جایزه ویژه فیفا شدند. در ادامه الکسیو پوتیاس برای دومین سال متوالی جایزه برترین فوتبالیست زن جهان را از آن خود کرد تا نوبت به اهدای جایزه اصلی مراسم دبست شود. اینفانتینو رئیس فیفا با حضور روی سن لیونل مسی را به عنوان برنده جایزه بر روی سن فراخواند تا ابر ستاره بار دیگر موفق به فتح این جایزه شود. هفته 21 لیگ برتر با پیروزی پرسپولیس، گلگوهر و زوباهن. تیم های پرسپولیس، گلگوهری سیرجان و زوباهن اصفهان هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران را با پیروزی پشت سر گذاشتند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
21مین بازی پرسپولیس در لیگ برتر با 12مین برد این تیم همراه شد. سرخپوشان در روزی که بیرانوند پنالتی حریف رو مهار کرد،
میگیره علیرضا بیرانوند،
سه بار دروازه نفتی های مسجد سلیمان رو باز کردن. گل اول رو سینا اسدبیگی زد. مهدی ترابی دومین گل سرخپوشان را به ثمر رسوند.
دو بازیکن عبور کرد. امید آلیشا رو دست چپش بود و خود ترابی.
و در دقایق پایانی هم پای مهدی عبدی به گلزنی باز شد تا حساب کار 3-0 به سود پرسپولیس بشه.
دقیقه اول یه موقعیتی بهشون دادیم که تبدیل به پنالتی شد، خدا رو شکر پنالتی گل نشد. بعدش بازی رو گرفتیم تو دستمون و خدا رو شکر بازی خیلی مهم بود، خیلی نیاز داشتیم به این برد.
9 تا بازی دیگه مونده مثل یه فینال واسه ما. امیدوارم که تو این 9 تا بازی صاف امتیاز کامل رو بگیریم.
فکر میکنم بازی هایی که با تیمای پایین جدول داریم به مراتب سخت‌تره. همیشه خیلی از بازی های اینو نشون داده.
ما اگه امسال 2 بازی سود کرده باشیم از قضاوت، ولی 12 بازی ضرر کردیم. خواهشم اینه که قضاوت ها یک مقدار رسیدگی بهتر بشه، داریم ضرر میکنیم.
خیلی قابل احترام بازی کردیم، ولی این عدم تمرکز بچه هامون متاسفانه تو بازی های اخیر خیلی به ما ضربه زده.
پرسپولیسی ها با برد این بازی 42 امتیازی و هم امتیاز با تیم سپاهان شدن. البته طلایی پوشان اصفهان هنوز با دو تا فاضل گل بهتر نسبت به پرسپولیس در صدر جدول قرار دارند. بعد از این شکست نفتی‌ها عنایتی مسئولان باشگاه رو تهدید به رفتن کرد.
نه اینکه بخوام جا خالی بکنم، شونه خالی بکنم، نه. الان دارم میگم تو بعضی بازی نساجی اگه اتفاق مالی برای تیم ما نیفتاد، هم تیممون هم کادرمون متاسفانه دیگه کاری از دست من بر نمیاد. و اون آخرین بازیه که من رو نیمکت نفت مسجد سلیمان خواهم نشست.
گلگهر در سیرجان و در زیر بارش شدید باران پیکان رو 2-1 شکست داد.
پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. همکنون گزارش ویژه را در تهیه همکارم برهانی میشنوید.
رئیس جمهور آمریکا در سودمندی طرح چین برای پایان جنگ و حل و فصل بحران اوکراین ابراز تردید کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واکنش به طرح چین برای پایان جنگ و حل و فصل بحران اوکراین اظهار داشت که طرح پیشنهادی از سوی چین برای حل و فصل نزاع در اوکراین فقط به نفع روسیه است. بایدن اظهار داشت پوتین برای آن طرح دست می‌زند. این طرح چی فایده دارد؟ من در این طرح چیزی که نشان دهد اجرای آن می‌تواند برای یک طرف دیگر غیر از روسیه مفید باشد ندیدم. مخالفت فوری و صریح آمریکا با طرح چین با توجه به نیات و اهداف واشنگتن از تلاش برای ادامه جنگ اوکراین معنا پیدا می‌کند. از دیدگاه دولت بایدن پیروزی روسیه در جنگ اوکراین آن هم در همسایگی ناتو به معنای بی‌اعتباری این سازمان نظامی و گسترش هرچی بیشتری نفوذ و قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی روسیه خواهد شد و معادلات امنیتی، نظامی و سیاسی را در اروپا به ضرر غرب تغییر خواهد داد. همچنین جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و مقامات ارشد نظامی و امنیتی دولتی او معتقدند که جنگ اوکراین فرصت به همتا و غیر قابل تکرار برای ضدیت هرچی بیشتر علیه روسیه و تضعیف آن و در نهایت پیشگیری از شکلگیری کامل نظام چند قطبی فراهم آورده شده است. لذا آنها به اصطلاح عزم خود را جزم کرده اند تا به هر قیمتی از پیروزی روسیه در جنگ اوکراین پیشگیری نمایند. از دیدگاه مسکو هدف غرب از ادامه این جنگ تضعیف هرچی بیشتر روسیه با هدف نهایی تجزیه آن است. بدین ترتیب نه فقط پایان برای جنگ اوکراین متصور نیست، بلکه با توجه به ادامه و گسترش کمک‌های نظامی و تسلیحاتی به سابقه غرب با کیف انتظار می‌رود دامنه آن گسترده‌تر شود. در عین حال مخالفت آمریکا با طرح صلح چین نشان می‌دهد که واشنگتن اساساً به دنبال پایان دادن به جنگ اوکراین نیست. این در حال است که روسیه از طرح چین برای پایان دادن به جنگ اوکراین حمایت کرده است. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است با چین هم عقیده ایم که هر گونه اعمال محدودیت خارج از چارچوب شورای امنیت غیر قانونی است و ابزار برای رقابت نابرابر و جنگ اقتصادی به شمار می رود. نکته مهم موضع مبهم اوکراین درباره طرح صلح چین است. دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین آن را جالب دانست و گفت که هر گونه پیشنهاد خارجی باید همسو با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشد. کولیبا با اشاره به طرح صلح پیشنهادی چین تصریح نمود که عنصرها و اصول وجود دارد که ما با آنها موافقیم، اما یک اصل در این طرح وجود دارد که با آن مخالفیم و آن لغو تحریم ها علیه روسیه است، زیرا معتقدیم تحریم ها یک ابزار مهم هستند. بدین ترتیب اوکراین نیز همسو با آمریکا با هر گونه طرح صلحی که ضمانت کننده کاهش فشارها علیه روسیه از جمله لغو تحریم‌های ضد روسی باشد با شدت مخالفت می‌ورزد. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع می‌گوید:
کشور چین هرچند مقتدر نزدیک روسیه هست، اما تلاش میکنه که جنگ اوکراین به پایان برسه. در همین راستا ما شاهد ارائه یک طرح 12 مادی از سوی چین بودیم که برخی از مهمترین مفادمون آتش‌بس، مذاکره و همچنین لغو تحریم‌ها علیه روسیه هست. اما متاسفانه ما شاهد این هستیم که غربی‌ها به ویژه آمریکا موضع منفی در این زمینه گرفتن و در این حال اوکراین هم به دلیل گنجانده شدن بحث لغو تحریم‌های روسیه موضع منفی در قبال اون اتخاذ کرده و همین مسئله عملاً باعث میشه که طرح چین با در واقع چشم‌انداز مثبت چندانی مواجه نباشه. خب این مسئله نشون میده که غربی‌ها اساساً اعتقادی به پایان جنگ اوکراین ندارن و آمریکا مخصوصاً تلاش میکنه در راستای منافع خودش به هر عنوان ممکن به این جنگ تداوم ببخشه، در حالی که این مسئله متاسفانه بیشترین ضررها رو متوجه کشورهای درگیر، یعنی هم روسیه هم اوکراین، کشورهای اروپایی، بقیه کشورهای جهان میکنه و مهمترین نفرنده در این زمینه آمریکا خواهد. فکر نمی کنم که این طرف بتونه به جایی برسه به دلیل اینکه مخالفت آمریکا مانع از هر گونه چشم‌انداز مثبت در این زمینه خواهد شد.
در واقع از نگاه سران غربی قرار نیست حتی با پایان یافتن جنگ اوکراین نیز تحریم ها علیه روسیه کاهش یافته و یا به فراموشی سپرده شوند. وزارت خارجه چین روز جمعه در سالروز آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین طرح 12 بندی خود را برای پایان دادن به جنگ اوکراین منتشر کرد. این طرح صلح در وبسایت وزارت خارجه چین منتشر شده است. چین در این طرح بر آغاز گفتگوهای صلح میان مسکو و کیف، آتش بس، پایان تحریم‌های غرب علیه روسیه، اتخاذ تدابیر برای تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای، ایجاد گذرگاه‌های بشردوستانه برای خروج غیر نظامیان و گام‌های در راستای تضمین صادرات غله‌ها تأکید کرده است. طرح صلح چین همچنین بر مواضع این کشور مبنی بر تضمین مؤثر حاکمیت، استقلالیت و تمامیت ارضی همه کشورها تأکید و خواستار پایان ذهنیت جنگ سرد شده است. در پایان باید گفت دولت چین تا کنون به صورت رسمی و آشکارا از عملیات نظامی روسیه در اوکراین دفاع نکرده و آن را نیز محکوم نکرده است. پکین همواره بر بی‌طرفی در قبال جنگ اوکراین تأکید کرده، اما در عین حال گفته که روابط چین با روسیه هیچ محدودیتی نخواهد داشت.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیدار وزرای خارجه تاجیکستان و قزاقستان در آستانه. سفر نخست وزیر روسیه به تاجیکستان به زودی و وقوع زلزله 5 ریشتری در بدخشان تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی، وقتی شما بخیر، خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود. امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه های دیگر همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.